4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. چند گروه دیگر از مخالفان بشار اسد برای شرکت در کنفرانس آستانه اعلام آمادگی کردند. گروهی از مقامات سابق آمریکا خواستار بازنگری در سیاست آن کشور در قبال ایران شدند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر پایبندی به توافق هسته‌ای با ایران تأکید کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. گروه های جیش الاسلام و سلطان مراد و چند گروه دیگر از مخالفان مسلح بشار اسد اعلام کردند که در کنفرانس صلح سوریه در شهر آستانه در قزاقستان شرکت خواهند کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از مسئولین ارتش آزاد سوریه از شرکت آن گروه در مذاکرات آستانه گزارش داده و نوشته است موضوع اصلی حفظ آتش‌بس در تمام سوریه و موارد نقض آن از طرف بشار اسد است. گروه های مخالف بشار اسد در آنکارا گرد آمدند تا نمایندگان خود را برای شرکت در کنفرانس آستانه تعیین کنند. قرار است دوشنبه آینده نشست صلح سوریه به ابتکار روسیه و ترکیه و با شرکت چند کشور دیگر از جمله ایران و طرفهای درگیر در جنگ داخلی روسیه در شهر آستانه برگزار شود. گروه حکومت اسلامی داعش و النصره که شاخه جدا شده از القاعده است شامل توافق آتش‌بس نیستند. مشاوران دونالد ترامپ هنوز درباره اعزام احتمالی نمایندگی از طرف دولت جدید آمریکا به مذاکرات آستانه اظهار نظر نکردند. گروهی از سیاستمداران و مقامات سابق آمریکایی با انتشار نامه سرگشادی خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا خواستار بازنگری در سیاست آن کشور در قبال ایران شدند. در این نامه تاکید شده که برای بازسازی نفوذ و اعتبار بین المللی آمریکا به سیاستی مبنی بر پرنسیپ‌ها و معیارهای جهان شمول صلح و عدالت نیاز است. نویسندگان نامه از رئیس جمهوری آینده آمریکا درخواست کردند در راستای تغییر سیاست آن کشور در قبال جمهوری اسلامی با گروه‌های اپوزیسیون از جمله شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران دیدار و گفتگو کند. جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل و یکی از امضا کنندگان این نامه به شبکه خبری فاکس گفته است شورای ملی مقاومت برای آمریکایی‌ها که به دنبال جایگزین هستند جذابیت زیادی دارد. به افزوده گزینه‌های دیگری هم هستند. مشاوران دونالد ترامپ تاکنون واکنشی به این نامه نشان ندادند. رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک، جو لیبرمن، سناتور سابق و یو شلتون، رئیس ستاد کل ارتش آمریکا در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون، از امضا کنندگان این نامه اند. در سال روز آغاز اجرای توافق هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر پایبندی این اتحادیه به توافق هسته‌ای تاکید کرده است. وی امروز گفت اتحادیه اروپا به اجرای این توافق بسیار مهم که به گفته او برای امنیت اروپا اهمیت دارد ادامه خواهد داد. فدریکا موگرینی تاکید کرده که ایران تعهدات خود در چارچوب برجام را انجام داده و جامعه بین المللی هم مصمم است این توافق را به طور کامل اجرا کند. عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام نیز روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت همه تحریماتی که بر سر راه اقتصاد ایران بود برداشته شده است. پیچیدگی مسائل اقتصاد ایران به دلیل بدهی‌های دولت به بخش غیر دولتی وارد ابعاد نگران کننده‌ای شده است. وزیر اقتصاد میزان بدهی‌های دولت را بیش از 4 برابر پیشبینی اولیه اعلام کرده است. به گفته وی ناتوانی دولت در پرداخت این بدهی می‌تواند در تمام عرصه‌های اقتصادی کشور اثر بگذارد. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزیر اقتصاد ایران اعلام کرد رقم بدهی‌های دولت بیش از 4 برابر میزان پیش‌بینی شده در آغاز تصدی اوست و پس از راه اندازی دفتر بدهی‌های دولت مشخص شده که این رقم 600 تا 700 هزار میلیارد تومان است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی طیب نیا روز یکشنبه 26 دی ماه در نشست اتاق بازرگانی گفت پس از راه اندازی دفتر بدهی های دولت در وزارت اقتصاد این میزان بدهی برآورد شده است. هرچند آقای طیب نیا به زمان دقیق این بررسی انجام شده درباره بدهی های دولت اشاره نکرده است، ولی وی روز یکشنبه 19 اردیبهشت ماه 95 در همایش فرایند قانونگذاری الزامات و راهکارها گفته بود
دولت و شرکت‌های دولتی حداقل 380 هزار میلیارد تومان بدهی دارند و اگر بدهی 55 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران رو یعنی حدود 160 هزار میلیارد تومان به او اضافه بکنیم به عدد واقعی نزدیکتر میشیم و این هنوز پایان ماجرا نیست. ما یه چیزی حدود 20 سال هزینه های عمرانیمون رو باید اختصاص بدیم تا فقط بتونیم بدهی های دولت رو تسویه بکنیم.
هیئت وزیران ایران 4 خرداد 93 تصویب کرد که واحد سازمانی جداگانه ای در وزارت اقتصاد برای ثبت بدهی های دولت تشکیل شود و پس از آن اداره کلی در این وزارتخانه تشکیل شده است. در شهریور همان سال علی طیب نیا خبر داد که برای اولین بار در وزارت امور اقتصادی و دارایی دفتری برای مدیریت، بررسی، رصد و تعیین میزان واقعی بدهی های دولت و برنامه ریزی برای پرداخت آن ایجاد شده است. وزیر اقتصاد در آن زمان گفته بود که تلاش دارد دولت را به بدهکاری خوش حساب تبدیل کند. آقای طیب نیا روز یکشنبه هم در سخنان خود در اتاق بازرگانی گفت که بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور چندان بزرگ نیست و زیر 40% برآورد می شود. او تاکید کرد که نگرانی ها درباره بدهی های دولت به دلیل نابسامان بودن آن است. پیشتر در اول دی ماه 94 آقای طیب نیا آخرین رقم بدهی دولت و شرکت های دولتی را 540 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود که بیش از 2 برابر رقم 250 هزار میلیارد تومان است که در پایان اردیبهشت ماه 94 از سوی او برآورد شده بود. اما در حالی که محمود احمدی نژاد در یکی از آخرین گفتگوهای خود با تلویزیون دولتی ایران ادعا کرده بود که تمام بدهی تاریخی دولت را صفر کرده است، مدت کوتاهی پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی میزان بدهی دولت به بانک‌ها، بخش‌های خصوصی و پیمانکاران بیش از 180 هزار میلیارد تومان اعلام شد. حسن روحانی در گزارش 100 روز اول ریاست جمهوری خود ضمن اشاره به درآمدهای کلان دولت محمود احمدی نژاد گفته بود
دولتی که پولدارترین دولت بوده متاسفانه بدهکارترین دولت بود. ما البته می‌دونستیم دولت بدهکار هست، اما اینکه دولتی که بیشترین درآمد ارزی رو در 8 سال گذشته داشته وقتی دولت رو تحویل میده به منتخبین بعدی مردم این همه بدهکاری به اضافه تعهدات دیگر، حالا اینا بدهکاریه یه سری تعهدات هم هست، مثلا حالا من نمونه میگم برای مردم، تو این 8 سال تو سفرهای استانی تعهداتی که داده شده 211 هزار میلیارد تومانه، از این تعهد فقط 32% انجام شده، 68% باقی مونده برای دولت‌های بعدی.
دولت حسن روحانی در طول 2.5 سال گذشته خود را متعهد به پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها اعلام کرده، اما این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که دولت در عمل نتوانسته این مهم را محقق کند. شاهین فاطمی اقتصاددان ساکن پاریس در گفتگو با رادیو فردا ضمن در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصاد ایران از این نکته می‌گوید که آیا میزان بدهی 600 تا 700 هزار میلیارد تومانی دولت نگران کننده است یا نه.
این نوع قرض دولت جای نگرانی دارید؟ در شرایط مشابه ایران که بدهی دولت تا این حد بالاست، راهی که برای پرداخت اون وجود داره اینه که حدود زیادی از این بدهی رو با تورم پس میده، یعنی همینقدر که 10-15% تورم داشته باشید این قرضه ها مبلغش در این زمان ثابتی معین شده و با وجود در نظر گرفتن بهره اگر نرخ تورم بالا باشه دولت مقداری از این رو به اون صورت پس میده. راه دیگری که اینا میتونن پس بدن با صدور قرضه های ملیه که در اون موقع باید بهره بپردازن و اون اسناد میتونه ارزش داشته باشه. همه اینها راه حل داره، یعنی برای مملکتی مثل ایران که درآمد مسلم میتونه داشته باشه از درآمد نفت اگر بتونن بودجه رو متعادل بکنن، این مسئله به تنهایی مشکلی ایجاد نمیکنه. قرض داخلی و خارجی ایران بسیار زیاد نیست نسبت به بقیه کشورها. مسئله مهم توانایی دولت و لیاقت دولت در اینکه این قرض رو به طور صحیح باش برخورد بکنه، اون رو به صورتی در بیاره که به علت اینکه بهره میپردازه اوراق قرض دولتی بتونه در بازار سهام خرید و فروش بشه. این کاریه که در کشورهای دیگه میکنن.
کارشناسان اقتصادی یکی از راه‌های عبور از بحران رکود در اقتصاد ایران را از طریق باز پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها ارزیابی می‌کنند. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد اردیبهشت 95 در تشریح این مسئله گفته بود:
روشنه وقتی دولت بدهی خودش رو به مردم، به بخش خصوصی تادیه نمی‌کنه، اونها هم قادر نخواهند بود بدهی خودشون رو به دیگران تادیه کنند. وقتی دولت بدهی خودش رو به نظام بانکی تسویه نمی‌کنه، خب نظام بانکی هم قادر به تأمین مالی مردم و جامعه نخواهد. بنابراین توانایی بانک‌ها در ارائه تسهیلات به مردم شدیداً تحت تأثیر این عوامل قرار گرفته.
بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران از طریق فروش اوراق قرضه دولتی یکی از مواردی است که در بسته ضد رکود دولت پیش‌بینی شده است.
بدهی‌های دولت در ایران بیش از 4 برابر پیش‌بینی اولیه به گفته وزیر اقتصاد. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد.
نمیشه توصیف کرد، خیلی میشه گفت من محکوم شدم به مرگ مردن.
واقعا طعم مرگ رو من چشیدم.
تناب، روایت دو محکوم به اعدام از آخرین دقایق زندگی، دقایقی کشدار تا پای چوبه دار.
پدرش تناب و انداخت گردن منو.
بهش فکر میکنه که گردن میشکنه، خفه میشی. بالاخره زیر پاش کشیده شد. شخصی بمیش تناب و انداختن گردنش، تناب از گردنش باز کرده.
مستندی از مهتاب وحیدی راد، سه‌شنبه 28 دی ماه ساعت 8:30 و 11:30 شب به وقت تهران.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. دیدگاه‌های شما را می شنویم.
با تماشا کردن به برنامه تشییع جنازه رفسنجانی، این دوباره به هم ثابت شد که مردم ایران آدمای مرده پرستی هستند و فراموش کردن که این آقای رفسنجانی چه بلاها سر این کشور نیاورده و چه کسایی رو که نکشته و الان براش اینجور سینه میزنن. فهمیدم که بی خود نیست که میگن از ماست که بر ماست.
پس از اعدام 3 شهروند بحرینی در بحرین، آقای بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه میگویند که حکومت بحرین با تشدید رویکردهای امنیتی، اعمال محدودیت و فشار بر مخالفین و اعدام زندانیان سیاسی، کشور بحرین را به سمت یک استبداد کامل سیاسی هدایت میکند. آقای بهرام قاسمی 38 سال این حرکات را خود شما در ایران انجام داده اید. آقا کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی.
در روز تشییع جنازه مرحوم هاشمی دیدید که جمعیت میلیونی اومده بودند برای تشییع جنازه اش. این دلیل بر این نیست که ملت ایران ایشون رو بخشیده. خب ملت ایران بخشنده است، هر کسی برگرده به سوی ملت ایران، ملت ایران میبخشه. ما ملت ایران انتقامجو نیستیم.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. هوای تهران امروز باز هم در شرایط ناسالم قرار گرفته است. خبرگزاری ایرنا به نقل از معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گزارش داده به دلیل بالا رفتن حجم آلاینده های معلق هوای تهران برای گروه های حساس در شرایط ناسالم قرار گرفته است. خلاصه خبرها 16:30 دقیقه ایران.